کتاب صوتی پندار خدا، نوشته ریچارد داکینز، ترجمه فرزان، به یاد داگلاس آدامز، 1952 تا 2001. آیا برای اینکه ببینیم باغ زیباست باید باور کنیم که پریانی هم ته باغ هستند؟ پیشگفتار. وقتی همسرم کوچک بود از مدرسه نفرت داشت و میخواست ترک تحصیل کند. سالها بعد وقتی 20 و چند ساله شد این حقیقت تلخ را با والدینش در میان گذاشت. مادرش متحیرانه گفت: اما عزیزم چرا نیمدی این موضوع را به ما بگویی؟ پاسخ لالا: همون نکته مورد نظر کتاب من است. اما نمیدانستم که میتوانم. به گمانم، خب در واقع مطمئنم که خیلی از کسانی که مذهبی بار آمدن دل خوشی از دین ندارند. به آن بی‌اعتقادند یا نگران خباثت‌هایی هستند که به نام دین انجام می‌گیرد. این دسته اشتیاق گنگی برای ترک دین والدینشان را دارند و آرزو می‌کنند که کاش می‌توانستند دین را ترک کنند. اما در نمی‌یابند که گزینه ترک دین هم پیش رویشان است. اگر شما هم از این دسته هستید، این کتاب برای شماست. هدف این کتاب آگاهی بخشی است. آگاهی بخشی در مورد این حقیقت که بی خدا بودن یک خواسته واقعی گرایانه است. خواسته‌ای شجاعانه و با شکوه. می توانید بی خدای شادمان، معتدل، اخلاقی و فرهیخته‌ای باشید. این نخستین پیام آگاهی بخش کتاب من است. 3 پیام آگاهی بخش دیگر هم دارم که در ادامه به آنها اشاره می کنم. در ژانویه سال 2006 من یک مستند تلویزیونی 2 قسمتی برای تلویزیون بریتانیا کانال 4 تهیه کردم به نام ریشه همه شر. من از ابتدا این عنوان را دوست نداشتم. دین ریشه همه شرارت ها نیست. زیرا هیچ چیز ریشه همه چیز نیست. اما از آگهی این برنامه در نشریات خوشم آمد. در این آگهی تصویر چشم‌اندازی بود از افق منهتن. همراه با عنوان جهانی بدون دین را تصور کنید. ارتباط آن تصویر و این عنوان چه بود؟ در آن تصویر برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی به طرز چشمگیری وجود داشتند. به سیاق ترانه جان لنون، جهانی بدون دین را تصور کنید. تصور کنید که بمب‌گذاران انتحاری نبودند. 11 سپتامبر نبود. 7 جولای نبود. جنگ‌های صلیبی نبود. شکار جادوگران نبود. طرح باروت نبود. تجزیه هندوستان نبود. جنگ اسرائیل و فلسطین نبود. کشتارهای سرب، کروات، مسلمانان در بالکان نبود. تعقیب و آزار یهودیان به عنوان قاتلان مسیح نبود. مناقشه ایرلند شمالی نبود. جهاد نبود. واعظان تلویزیونی خوشپوش و فوکولی نبودند که مردم ساده لوح را بفریبند و پولهایشان را بالا بکشند. این واعظان میگویند خدا از شما میخواهد آنقدر صدقه بدهید تا به مضیقه بیفتید. تصور کنید نه طالبانی بود که مجسمه های باستانی را منفجر کند، نه قطع سر کافران در ملأ عام بود، نه شلاق زدن بر پوست زنان به جرم بیرون بودن 1 اینچ از پوست وجود داشت. اتفاقا همکارم دزموند موریس به من یادآور شد که یک بار جان لنون هنگام اجرای ترانه باشکوهش در آمریکا این جمله را هم افسود که و تصور کن که دین هم نبود. و حتی در روایت دیگری از ترانه این جمله را به این صورت تغییر داد که و هیچ دینی هم نبود. شاید احساس می کنید که لاادراگری، اگنوستیسیزم، دیدگاه معقولی است. اما بی خدایی به همون جزمیت دیگر مذاهب است. اگر اینطور باشد امیدوارم که فصل 2 نظرتان را عوض کنند. چون در آنجا میکوشم که شما را متقاعد کنم که فرضیه خدا هم یک فرضیه علمی درباره کیهان است. فرضیه‌ای که باید آن را با همون شکاکیتی تحلیل کنیم که به دیگر فرضیه ها میپردازیم. شاید هم آموخته اید که فیلسوفان و الهیدانان دلایل خوبی برای باور به وجود خدا یافتند. اگر اینطور فکر میکنید چه بسا از فصل 3 با عنوان برهانهای وجود خداست محفوظ شوید. در آنجا نشان می‌دهیم که این برهان‌ها بسیار ضعیفند. شاید می‌اندیشید که وجود خدا بدیهی است. آخر چطور ممکن است جهان بدون خدا به وجود آمده باشد؟ چطور ممکن است حیات با تمام غنا و گوناگونی‌اش و با تمام جاندارانی که انگار هر کدامشان طراحی شدند ایجاد شده باشد. اگر اندیشه هایتان در این حول و حوش سر می کنند، امیدوارم بتوانید از فصل 4 بهره ببرید. عنوان این فصل هست چرا به احتمال قریب به یقین خدایی نیست؟ نظریه شکوهمند انتخاب طبیعی داروین نه تنها حاکی از وجود یک طراح نیست، بلکه با تبیین قوی و برازندگی نابودگرش پندار وجود طراحی در جهان را می زداید. اگرچه انتخاب طبیعی فی نفس منحصر به تبیین جهان جانداران است، اما برای مقایسه و امکان سنجی اهرم‌های تبیین ایجاد کیهان به کار می آید و آگاهی بهتری به ما می بخشد. دومین پیام از 4 پیام آگاهی بخش من قدرت اهرم‌هایی مانند انتخاب طبیعی است. شاید می اندیشید که باید خدا یا خدایانی باشند، چون مردم شناسان و مورخان می گویند که اعتقادات دینی در همه جوامع وجود دارد. اگر این مطلب را متقاعد کننده می یابید، لطفاً به فصل 5 با عنوان ریشه های دین رجوع کنید که شرح می دهد چرا باور دینی اینقدر شایع است. شاید هم فکر می کنید که باورهای دینی ضروری هستند تا مبنایی برای اخلاقیات ما فراهم کنند. آیا برای خوب بودن نیازی به خدا نداریم؟ لطفاً فصل های 6 و 7 را بخوانید تا ببینید که چرا چنین نیست. آیا هنوز هم گوشه چشمی به دین دارید و آن را چیز مطلوبی برای مردم می دانید؟ حتی اگر ایمان خودتان زائل شده باشد، فصل 8 شما را فرا می خواند تا بیاندیشید که دین چندان هم چیز خوبی برای دنیا نیست. اگر خود را گرفتار دین آبا و اجدادیتان می یابید، می ارزد از خود بپرسید که این گرفتاری چطور ایجاد شده است. عموماً پاسخ را در تعلیمات دوران کودکیتان خواهید یافت. اگر اصولاً مذهبی باشید، به احتمال زیاد دین شما همان دین پدرانتان است. اگر در آرکانزاس زاده شده اید و می اندیشید که مسیحیت درست است و اسلام نادرست، گرچه خوب می دانید که نظر کسی که در افغانستان زاده شده مخالف نظر شماست، قربانی تعلیمات دوران کودکیتان هستید. و همینطور اگر در افغانستان زاده شده اید و برعکس این می اندیشید. موضوع کل فصل 9 دین و کودکی است که سومین پیام آگاهی بخش این کتاب را نیز در بر دارد. درست همانطور که فمینیست ها از شنیدن هی به جای شی و من به جای هی من چندششان می آید. می خواهم هر کسی که اصطلاحاتی مانند بچه کاتولیک یا بچه مسلمان را می شنود دچار چندش شود. اگر دوست دارید می توانید از بچه های والدین کاتولیک حرف بزنید. اما اگر شنیدید که کسی از بچه کاتولیک سخن می گوید، حرفش را قطع کنید و مؤدبانه به او یادآور شوید که بچه ها کوچکتر از آنند که در مورد چنین مسائلی نظری داشته باشند. درست همانطور که کوچکتر از آنند که در مورد اقتصاد یا سیاست نظر داشته باشند. درست به خاطر اینکه هدف من آگاهی بخشی است. معذور نیستم از اینکه علاوه بر فصل 9 در پیشگفتار هم بر این نکته تاکید کنم. شما چندان مجال این یادآوری را نمی‌یابید. پس من باز هم تکرار می‌کنم. فلان کودک یک بچه مسلمان نیست، بلکه بچه والدین مسلمان است. کودک خردسال‌تر از آن است که مسلمان باشد یا نباشد. بچه مسلمان وجود ندارد. بچه مسیحی هم وجود ندارد. فصل 1 و 10 سر و ته این کتابند که هر یک به شیوهی شرح می‌دهند که چگونه داشتن فهم درستی از شکوهمندی جهان واقعی می‌تواند بدون در افتادن به دامان دین آن نقش الهام بخشی را ایفا کند که دین در طول تاریخ نابسنده‌وارانه غصب کرده است. پیام چهارم من فخر به بی خدایی است. اصلا لازم نیست از بی خدایی خود شرمنده باشیم. برعکس باید به بی خدایی خود مباهات کنیم و برای نظاره افقهای دور گردن افرازیم. چرا که بی خدایی تقریبا همواره نشانگر استقلال ذهنی و در حقیقت نشانگر ذهنی سلیم است. مردمان بسیاری هستند که در اعماق دلشان می دانند که بی خدا هستند. اما شهامت ابراز آن را نزد خانوادهشان و در برخی موارد حتی نزد خودشان ندارند. تا حدی به این سبب که مؤمنان جهد بلیغی کردند تا واژه بی خدا را مهیب و ترسناک نمایند. در فصل 9 داستان تراژدی کمیک جولیا سوینی کمدین را نقل می کنیم که والدینش در روزنامه خواندند که جولیا آتئیست یا بی خدا شده است. آنها می توانستن بپذیرن که او به خدا بی اعتقاد باشد، اما آتئیست استغفر الله. باید در اینجا مخصوصا سخنی با خوانندگان آمریکایی بگویم، چون دین در آمریکای امروز واقعا نقش چشمگیری دارد. سخن وندی کامینر وکیل که میگوید ریسک ریشخند کردن دین در آمریکا دست کمی از آتش زدن پرچم آمریکا در انجمن ملی نظامیان آمریکایی ندارد، فقط اندکی قلوامیز است. امروز موقعیت بی خدایان در آمریکا شبیه موقعیت همجنسگرایان این کشور در 50 سال پیش است. امروزه پس از جنبش مباهات به همجنسگرایی، یک همجنسگرا هم قادر است به مناصب دولتی انتخاب شود، گرچه چنین چیزی چندان آسان نیست. در یک نظرسنجی مؤسسه گالوب به سال 1996 از مردم سوال شد که آیا حاضرند به کسانی با قابلیت‌هایی از لحاظ یکسان رأی دهند که زن باشند، 92% موافق بودند، کاتولیک رومی باشند، 94% موافق، مورمون باشند، 79% موافق، همجنسگرا باشند، 79% موافق، یا بی خدا باشند، 49% موافق بودند. آشکار است که راه درازی در پیش داریم. اما شمار بی خدایان، به ویژه در میان نخبگان تحصیل کرده، بسیار فزونتر از آن است که بسیاری گمان می کنند. حتی در قرن 19 هم چنین بود، زمانی که جان استوارت میل می توانست بگوید جهان مبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناکترین گوهرهایش برجسته‌ترین چهره‌هایی که عقل و فضیلتشان شهره خاص عام است کاملا در قبال دین شکاکند. در حقیقت چنان که در فصل 3 با ذکر شواهد نشان خواهم داد، امروزه این مطلب را می توان با قطعیت بیشتری گفت. کثرت بی خدایان به این سبب به چشم مردم نمی آید که بسیاری از ما از بروز دادن بی خدایی خود ابا داریم. من امید دارم که این کتاب بتواند به مردم کمک کند تا عقاید خود را بروز دهند. دقیقاً همانند جنبش همجنسگرایی. هرچه تعداد بیشتری خود را بروز دهند، پیوستن دیگران به آن آسان‌تر می‌شود. شاید برای آغاز واکنش زنجیره‌ای نیازمند یک جرم بحرانی باشیم. در آمریکا نظرسنجی‌ها حاکی از آنند که شمار بیخدایان و لاادریان بر شمار یهودیان و حتی پیروان بسیاری از مذاهب دیگر می‌چربد. با این حال، برخلاف یهودیان که نفوذشان در لابی‌های سیاسی شهره است و برخلاف مسیحیان اوانجلیک که نفوذشان در قدرت سیاسی حتی بیش از یهودیان است، بیخدایان و لاادریان سازمان یافته نیستند و لذا نفوذشان در حد صفر است. در واقع سازماندهی بی خدایان مثل گله کردن گربه هاست. آنان تمایل به مستقل اندیشی و ناهمنوایی با اتوریته دارند. اما یک گام مناسب نخستین تشکیل یک جرم بحرانی از بروز دهندگان است تا ابراز بی خدایی را برای دیگران نیز میسر سازند. حتی اگر نتوان گربه ها را گله کرد، می تواند تعداد کافی از آنها را در یک جا جمع کرد تا آنقدر سر و صدا کنند که دیگر نتوان آنها را نادیده گرفت. واژه دیلوژن یا پندار در عنوان این کتاب برخی از روانپزشکان را برآشفت، زیرا این واژه را یک اصطلاح تخصصی محسوب می‌کنند که نباید سرسری به کار برده شود. 3 نفر از آنان به من نامه نوشتند و یک واژه تخصصی برای پندار دینی پیشنهاد کردند. ریلوژن، دندار. شاید این اصطلاح کارساز باشد، اما فعلا می‌خواهم همان دیلوژن را به کار ببرم و باید این کاربرد را توجیه کنم. دیکشنری انگلیسی پنگوئن دیلوژن را چنین تعریف می‌کند: باور یا ادراکی کاذب. و جالب این که نقل قول توضیحی دیکشنری پنگوئن برای این واژه جمله‌ای از فیلیپ ای جانسون است. داروینیسم روایت رهایش بشریت از این پندار است که سرنوشت بشر در ید قدرت قادری فراسوی بشر می باشد. آیا این شخص همون فیلیپ ای جانسونی نیست که امروزه دعوای خلقت انگاران آمریکایی در مقابل داروینیسم را رهبری می کند؟ چرا؟ در واقع همون شخص است. و همونطور که می توان حد زد، این نقل قول خارج از زمینه‌اش مطرح شده است. امیدوارم این توضیحی که دادم کافی باشد تا دیگر بر من خورده نگیرند، زیرا این خارج از زمینه نقل کردن در مورد دیگر نقل قول هایی که از خلقت انگاران می آورم صادق نیست. مقصود خود ای جانسون هرچه که باشد، من با کمال میل جمله‌اش را قبول دارم. دیکشنری همراه مایکروسافت ورد واژه دیلوژن را چنین تعریف می شود. حفظ یک باور کاذب ماندگار به رغم وجود شواهد قوی خلاف آن باور، به ویژه به عنوان نشانگان یک ناهنجاری روانی. بخش نخست این تعریف کاملا با ایمان دینی می خواند. اما اینکه آیا ایمان نشانگان یک ناهنجاری روانی هم هست یا نه؟ من با نظر رابرت ام پیرسینگ، مؤلف زن و هنر نگهداری موتورسیکلت موافقم که میگوید هنگامی که یک نفر دچار پندار می شود، دیوانه اش می گویند. هنگامی که افراد بسیاری دچار یک پندار می شوند، مؤمنشان می خوانند. اگر این کتاب آنطور که می خواهم کارساز باشد، خوانندگان مؤمنی که کتاب را می خوانند، وقتی آن را زمین می گذارند، بی خدا خواهند بود. عجب خوشبینی گستاخانه. البته دین خویان کل شق در برابر استدلال مصونیت دارند. مقاومت آنها ناشی از سالها تعلیمات دینی دوران کودکیشان است. این تعلیمات را با روش‌هایی که یا به طور تکاملی یا طراحی شده در طی قرن‌ها بهینه شده به خورد مؤمنان دادند. یکی از مؤثرترین شیوه‌های ایجاد مصونیت در برابر شک این هشدار خوف‌انگیز است که هرگز لای هیچ کتابی مانند کتاب حاضر را باز نکنند. زیرا چنین مطالبی مطمئناً از تراوشات شیطانی است. اما من یقین دارم که مردمان آزاداندیش بسیارند. کسانی که تعلیمات دینی دوران کودکیشان خیلی موذیانه نبوده است، یا اینکه آن تعالیم را هضم نکردند، یا هوش ذاتیشان آنقدر قوی بوده که بر آن تعالیم فائق آیند. این جانهای آزاده تنها به تشویقی اندک نیاز دارند تا خود را کاملا از چنگ دین برهانند. دست کم من امیدوارم که هر کس این کتاب را می‌خواند بتواند با خود بگوید نمی‌دانستم که می‌توانم. برای تألیف این کتاب من مدیون کمک‌های دوستان و همکاران بسیاری بودم. فصل 1. یک کافر عمیقاً دیندار. من نمی‌کوشم خدایی شخصی وار را تصور کنم. شگفتی از ساختار جهان تا آنجا که به ما توان کافی برای درک جهان بدهد کفایت می کند. آلبرت اینشتین. احترام سزاوار. پسرک روی چمنها دمر خوابیده است. گونه‌اش بر پشت دستانش است. ناگهان خود را غرق در آگاهی از ساقه ها و ریشه های درهم تنیده می یابد. جنگلی در ریز جهان. جهانش بدل به جهان مورچه ها و سوزک ها می شود. و حتی جهان میلیاردها باکتری خاک. جانداران ساکت و ناپیدایی که اقتصاد ریز جهان را می گردانند. گرچه کودک در آن هنگام چندان جزئیات را نمی داند، ناگهان ریز جنگل چمنزار آماس می کند و با کیهان و با ذهن ساده پسرک یگانه می شود. پسرک این تجربه را در قالبی دینی تعبیر می کند. تجربه‌ای که عاقبت او را به کشیش شدن سوق می دهد. او به عنوان یک کشیش انگلیکن تعلیم می بیند و معلم دینی مدرسه ما می شود. معلمی که من شیفتش بودم. به لطف روحانیون شایسته لیبرال معابی مانند او، هرگز کسی نتوانست ادعا کند که دین را به زور در کله من فرو کردند. در زمانی و مکانی دیگر، آن پسرک من بودم. زیر آسمان پرستاره. خیره به منظومه جبار و دب اکبر. حیران از موسیقی ناشنیدنی افلاک. سرمست از عطر شبانه یاسمن و گلهای شیپوری باقی در آفریقا. اینکه چرا همین عواطف معلم دینی ما را به سوی کشاند و مرا به سوی دیگر سوال ساده‌ای نیست. در میان دانشمندان و خردگرایان هم رویکرد نیمه عرفانی به طبیعت و کیهان رایج است. اما این هیچ ربطی به باورهای فراطبیعی ندارد. معلم دینی ما و خود من دست کم در دوران کودکی من سطور پایانی کتاب منشأ انواع داروین را نخوانده بودیم. این قطعه مشهور این توده درهم تنیده با پرندگان نغمه خوان در بیشه‌زار، با حشرات گوناگون در هوا، با کرمهای لولنده در زمین نمدار، مسلماً داروین هم تجربی مانند ما داشته. اما به جای کسوت کشیشی رویه داروینیش را پیشه کرده است که همگی حاصل قوانین عامل بر ما هستند. پس ایجاد گرامی ترین چیزهایی که می شناسیم، یعنی ایجاد جانداران عالی، مستقیماً محصول ستیز طبیعت، قحطی و مرگ است. در این نگرش به زندگانی با قوای چندگانش عظمتی هست. حیات در بدایت خود یک یا چند شکل بیش ندارد. اما با گردش زمین مطابق قانون ثابت گرانش، از شکل‌های چندان ساده، بی نهایت شکل، زیباترین و شگفت‌ترین جانداران تکامل یافتند و می‌یابند. کارل ساگان در کتاب نقطه آبی ماد می نویسد، چرا به ندرت پیش می آید که ادیان به علم بنگرند و نتیجه بگیرند؟ این بهتر از چیزی است که فکر می کردیم. کیهان بسی بزرگتر از چیزی است که رسولان ما گفتند. عظیمتر، ظریف‌تر و شکوهمندتر است. در عوض می گویند، نه نه نه، خدای من یک خدای کوچک است و می خواهم همان جور بماند. هر دینی چه قدیمی و چه جدید که عظمت کیهان را در پرتو علوم مدرن دریابد، می تواند چنان کرنشی نثار کیهان کند که ادیان سنتی به گرد پایش هم نمی رسند. همه یک کتاب های ساگان به سرحدات حیرت متعالی راه می برند. دین در اعصار گذشته این حیرت را در انحصار خود گرفته بود. کتاب های خود من هم چنین مقصودی دارند. در نتیجه غالباً می شنویم که مرا آدمی عمیقاً دیندار می خوانند. یک دانشجوی آمریکایی برایم نوشت که نظر استادش را درباره من پرسیده است و استاد پاسخ داده، البته علم پوزیتیو او با دین سازگار نیست، اما علم او با نشأه طبیعت و کیهان استحاله یافته. به نظر من او دیندار است. اما این دیندار واژه درستی برای توصیف دیدگاه من است؟ اینطور فکر نمی کنم. استیم واینبرگ، فیزیکدان برنده جایزه نوبل که بی خداست، همین نکته را به خوبی هر کس دیگری در کتابش رویاهای یک نظریه پایانی چنین بیان می کند. دیدگاه برخی از مردم در قبال خدا چنان وسیع و انعطاف پذیر است که ناگزیر هر جا خدا را بجویند او را می یابند. می شنویم که می گویند خدا غایت است، یا خدا سرشت پاک ماست، یا خدا همون کیهان است. البته خدا را هم می توانیم مثل بقیه واژگان هر طور بخواهیم معنا کنیم. اگر بگویید خدا انرژی است، پس او را در یک تکه زغال سنگ هم میابید. مسلماً حق با واینبرگ است. اگر قرار است واژه خدا کاملاً پوچ نباشد، باید آن را به معنایی استفاده کرد که معمولاً از این واژه میفهمند. یعنی خالقی فراطبیعی که در خور پرستش باشد. علت بسیاری از سردرگمی‌های اسفبار مردم این است که تشخیص نمی‌دهند که دیدگاهی که میتوان دین انیشتینی خواند با دین فراطبیعی فرق دارد. اینکه انیشتین گاهی به نام خدا اشاره می کرد، البته او تنها دانشمند بی خدایی نبود که چنین می کرد، موجب سوء تفاهم ماورا طبیعی‌گرایان مشتاق شد تا این دانشمند برجسته را از سنخ خود بخوانند. پایان دراماتیک یا شاید موزیانه کتاب استفن هاکینگ تاریخچه زمان این است که چون آنگاه ذهن خدا را خواهیم شناخت. بد ساختی این جمله شهره است. همین عبارت باعث شد تا عده‌ای البته به خطا گمان کنند که هاکینگ دیدنار است. زیست شناس سلولی اورسولا گودیناف در کتابش اعماق قدسی طبیعت لحنی مذهبی‌تر از انیشتین و هاکینگ دارد. او شیفته کلیساها، مساجد و صومعه هاست و بسیاری بخش‌های کتابش را خارج از زمینه آن نقل کردند تا آن را به عنوان مهمات دین فراطبیعی به کار گیرند. او تا آنجا پیش می رود که خود را یک نچورالیست مذهبی می خواند. اما خوانش دقیق کتاب او نشان می دهد که در واقع او هم به قدر من یک بی خدای معتقد است. نچورالیست یا ناتورالیست واژه‌ای مبهم است. در قرن‌های 17 و 18 ناتورالیست هنوز همان معنوی امروزیش را داشت. دانشجوی عالم طبیعت. ناتورالیست ها به این معنا از گیلبرت وایت به بعد اغلب روحانیون بودند. داروین هم در جوانیش می‌خواست کشیش شود تا بتواند از زندگی آسوده شهرستانی برخوردار شود و به تفریح مورد علاقه‌اش یعنی بررسی سوسک‌ها بپردازد. اما فیلسوفان ناتورالیست را کاملاً به معنای متفاوتی به کار می‌برند. از حیث فلسفی ناتورالیست به معنای خلاف سوپرناتورالیست یا فراطبیعتگرا است. جولیان باگینی در کتاب آشنایی مختصر با بیخدایی معنای این واژه نزد بیخدا را چنین شرح می‌دهد. اغلب بیخدایان بر این باورند که تنها یک جور ماده وجود دارد که همان ماده فیزیکی می‌باشد. ذهن‌ها، زیبایی‌ها، عواطف، ارزش‌های اخلاقی و خلاصه همه پدیده‌هایی که به زندگی انسان غنا می‌بخشند از این ماده ناشی می‌شوند. اندیشه‌ها و عواطف انسان از هم ربطی‌های به غایت پیچیده باشنده‌های فیزیکی درون مغز ناشی می‌شوند. به این معنای مورد نظر فیلسوف طبیعت‌گرا به کسی بی خدا می‌گویند که معتقد باشد فراسوی جهان طبیعی فیزیکی هیچ چیز وجود ندارد و هیچ هوش آفریننده فراطبیعی برای جهان فیزیکی طبیعی نهفته نیست. اگر به نظر آن می رسد که ورای جهان فیزیکی چیزی نهفته است، به این خاطر است که هنوز فهم ما از جهان به کمال نرسیده. اما امیدواریم که عاقبت به فهم کامل جهان نائل شویم. چنان فهمی سراسر معطوف به طبیعت خواهد بود. و هنگامی که به تشریح رنگین کمان هستی نائل شویم، چیزی از شگفتی آن کاسته نمی شود. اگر باورهای دانشمندان بزرگ زمانه ما را که دیندار می نمایند عمیق‌تر بکاویم، عموماً می بینیم که دیندار نیستند. این مطلب مسلماً در مورد انیشتین و هاکینگ صادق است. مارتین ریز، کیهانشناس برجسته معاصر و رئیس انجمن پادشاهی علوم بریتانیا، به من می گفت که به عنوان یک انگلیکن کافر و فقط برای ابراز وفاداری به قبیله به کلیسا می رود. او هیچ گونه اعتقاد خدا باورانه ای ندارد. اما ناتورالیسم شاعرانه را می پذیرد. در طی یک سلسله گفتگوهای تلویزیونی با دوستم رابرت وینسون درباره حس شاعرانه ای که شگفتی های کیهان نزد این دانشمندان ایجاد می کند بحث می کردم. تلاش می کردم او را که یکی از بزرگان یهودیان بریتانیا و متخصص زنان و زایمان است متقاعد کنم که یهودیت او دقیقاً از همین قسم ناتورالیسم شاعرانه است و او واقعاً به هیچ امر فراطبیعی باور ندارد. او به پذیرش این مطلب نزدیک شد اما روی آخرین مانع درنگ کرد. اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگویم که قرار بود او با من مصاحبه کند و نه برعکس. در مقابل اصرار من، او اظهار کرد که علاقه‌اش به یهودیت به این خاطر است که آیین یهودی نظام خوبی فراهم کرده و به او در شکل دهی مطلوب زندگیش کمک کرده است. شاید چنین باشد، اما مسلماً این هرگز به معنای درستی مدعاهای فراطبیعی یهودیت نیست. روشنفکران بی خدای فراوانی هستند که با افتخار خود را یهودی می نامند. و شاید به خاطر ابراز وفاداری به سنت‌های قدیمی خانواده یا خیشان مرده‌شان مناسک یهودی را رعایت می‌کنند. شاید این رعایت به خاطر میل آنها به دین، خواندن دیدگاه وحدت وجودی نیز باشد. برجسته‌ترین نمونه این دیدگاه را نزد آلبرت انیشتین می‌توان یافت. این دانشمندان ممکن است اعتقادی به فراطبیعت نداشته باشند. اما به اصطلاح دندنت به باور دارند. یکی از گفته‌های انیشتین که بیش از همه با اشتیاق نقل می‌شود این است که علم بدون دین علیل است. دین بدون علم کور است. اما انیشتین همچنین گفته است: البته آنچه درباره اعتقادات دینی من گفتند دروغ است. دروغی که به طور سیستماتیک تکرار شده است. من به خدایی شخصیوار اعتقاد ندارم و هرگز منکر این بی‌اعتقادی ام نمی‌شوم. بلکه آن را آشکارا بیان می کنم. اگر باوری دارم که بتوان آن را دینی خواند، آن باور همانا حس ستایش بیکرانم در برابر ساختار جهان است تا بدانجا که علم می تواند آشکار کند. آیا سخنان انیشتین ضد و نقیض می نمایند؟ آیا می توان سخنان او را چنان دست چین کرد که حامی هر دو طرف دعوا باشد؟ نه. البته منظور انیشتین از دین کاملاً با معنای متعارف دین فرق دارد. در ادامه بحث درباره تمایز میان دین فراطبیعی از یک سو و دین انیشتینی از سوی دیگر به خاطر داشته باشید که من تنها خدایگان فراطبیعی را پندارآلود می‌خوانم. در اینجا چند نقل قول دیگر از انیشتین می آورم تا درک بهتری از دین انیشتینی به دست دهم. من یک کافر عمیقاً دیندار هستم. این یک جور دین جدید است. من هرگز برای طبیعت مقصود یا هدفی یا هر چیزی که بتوان انسانوار شمرد قائل نبودم. آنچه که من در طبیعت میابم ساختار شکوهمندی است که ما تنها فهم بسیار ناقصی از آن داریم و باید آدمی را سرشار از حس فروتنی سازد. این یک حس اصیل دینی است که هیچ دخلی به عرفان ندارد. به نظر من ایده وجود خدای شخصیوار کاملا غریب و حتی بدوی می نماید. عجیب نیست که پس از مرگ انیشتین متعلقان فراوانی مدعی شدند که انیشتین از صنخ خودشان است. اما برخی از دینداران معاصر خود انیشتین نظر کاملا متفاوتی درباره او داشتند. در سال 1940 انیشتین مقاله مشهوری نوشت تا مقصود خود را از این جمله‌اش که من به بی خدایی شخصیوار باور ندارم شرح دهد. این مقاله و نوشته‌های مشابه او موجب سیلی از نامه‌های دینداران سخت کیش شد که برخی به اصالت یهودی انیشتین طعن می‌زدند. قطعه‌های زیر برگرفته از کتاب مکس جمر با عنوان انیشتین و دین است که مرجع اصلی من برای نقل سخنان خود انیشتین درباره دین نیز همین کتاب است. اسقف کاتولیک کانزاس سیتی گفت: جای تأسف است که می‌بینم مردی از نژاد عهد عتیق و آموزه‌های آن سنت بزرگ آن نژاد را منکر می‌شود. دیگر روحانیون کاتولیک مدعی شدند که هیچ خدایی جز یک خدای شخصیوار وجود ندارد. انیشتین نمی‌داند درباره چه سخن می‌گوید. او کاملاً بر خطا است. برخی گمان می‌کنند که چون جایگاهی رفیع در یک حیطه تخصصی یافتند، شایستگی اظهار نظر در مورد همه چیز را دارند. انگار دین یک حیطه خاص است که می‌توان در آن مدعی تخصص بود و این مطلب جای چون و چرا ندارد. انگار که روحانیون فرشته شناسانی هستند که بر شکل و رنگ بال فرشتگان تفقه دارند. هر دوی این عالی جنابان می گویند که چون انیشتین دانش دینی ندارد درباره سرشت خدا دچار سوء تفاهم شده است. اما برعکس انیشتین به خوبی می دانست که چه چیزی را منکر می شود. یک وکیل کاتولیک آمریکایی که برای اتحاد جهانی کلیساها کار می کرد به انیشتین نوشت: ما عمیقاً متاسفیم که شما چنین اظهاراتی می‌فرمایید و ایده خدای شخصیوار را به سخره می‌گیرید. در 10 سال اخیر هیچ چیز به قدر اظهارات شما در متقاعد کردن مردم به اینکه هیتلر حق داشت که یهودیان را از آلمان بیرون راند مؤثر نبوده است. من با وجود پذیرش حق آزادی بیان شما همچنان می‌گویم که اظهارات شما یکی از بزرگترین منشآت تفرقه در آمریکاست. یک خاخام نیویورکی گفت: انیشتین بی‌شبهه از بزرگترین دانشمندان است، اما نظرات دینیش در تعارض تام با یهودیت قرار دارند. اما چرا نمیگویید و؟ رئیس یک اجتماع دینی در نیوجرسی نامه‌ای به انیشتین نوشت. نامه‌ای که چنان ضعف ذهن مذهبی را عیان می‌کند که به 2 بار خواندن می‌ارزد. دکتر انیشتین، ما برای آموزه‌هایتان احترام قائلیم، اما به نظر می رسد شما چیزی را نیاموخته اید. این که خداوند روحی است که نه با تلسکوپ یا میکروسکوپ آشکار می شود و نه در اندیشه ها یا عواطف آدمی جای دارد که بتوان آن را با تشریح مغز یافت. چنان که همگان می دانند، دین مبتنی بر ایمان است، نه شناخت. هر انسان اندیشمندی شاید زمانی درباره دین دچار شک شده باشد. ایمان خود من بارها متلاطم گشته است، اما به 2 دلیل هرگز از این خبط معنویم با کسی سخن نگفتم. 1. هراسیدم که ممکن است با اظهارات شکالود زندگانی و امید برخی از همگنانم را مخدوش سازم. 2. چون با آن نویسنده موافقم که میگوید درون هر کسی که بخواهد ایمان دیگران را زائل کند رگه ای از خباثت هست. دکتر انیشتین، امیدوارم که در مورد سخنان شما سوء تعبیر شده باشد و شاهد سخنان لطیف تری از شما باشیم تا کثیری از آمریکاییان از مباهات به شما مشعوف شوند. عجب نامه فاشگوی ویرانگری، هر جمله اش چکیده بزدلی فکری و اخلاقی است. یک نمونه کمتر ذلیلانه و بیشتر تکان دهنده نامه‌ای بود که بنیانگذار انجمنی مذهبی در اوکلاهوما داشت. پروفسور انیشتین، به اعتقاد من مسیحیان آمریکایی پاسخ شما را خواهند داد. ما ایمان خود به خدا و فرزندش عیسی مسیح را رها نخواهیم کرد. اما شما را دعوت می‌کنیم که اگر به خدای مردمان این سرزمین معتقد نیستید، به همون جایی که آمده اید برگردید. من به سهم خود هرچه در توان داشتم برای تبرک اسرائیل کوشیده ام. و بعد شما سر می رسید و با یک جمله که از دهان کفرگویتان صادر می کنید، همه ی رشته های مسیحیان عاشق اسرائیل را که در محو سامی ستیزی می کوشند، پنبه می کنید. پروفسور انیشتین، هر مسیحی آمریکایی بیدرنگ پاسخ شما را خواهد داد. یا نظریه مغلوط و دیوانوار تکامل خود را بردارید و به همون آلمانی برگردید که از آن آمده اید، یا دست بردارید از زائل کردن ایمان مردمی که شما را پس از فرار از سرزمین مادریتان خوش آمد گفتند. نکته ای که همه این نافذان خدا باور یا تئیست در آن محق بودند، این بود که انیشتین از سنخ آنها نبود. او به کرات از اینکه او را خدا باور بشمارند برآشفته شد. پس آیا می توان گفت انیشتین هم مانند ولتر و دیدرو دئیست بود؟ یا اینکه او مانند اسپینوزا که فلسفهش را تحسین می کرد وحدت وجودی یا همه خدا انگار یا پنتئیست بود؟ چون می گفت من به خدای اسپینوزا باور دارم. خدایی که خود را در نظم هارمونیک و هر آنچه که هست آشکار کند. نه خدایی که دل مشغول تقدیر و اعمال آدمیان باشد. معانی واژگان را به خاطر داشته باشیم. خدا باوران یا تئیست ها به وجود هوش فراطبیعی اعتقاد دارند که علاوه بر خلق جهان در روز ازل هنوز همین دور و بر است تا بر اعمال مخلوقاتش نظارت و در سرنوشت آنها دخالت کند. پروردگار بسیاری از نظام های خدا باور کاملا در امور آدمیان دخیل است. او دعاها را اجابت می کند، گناهان را می بخشد یا سزا می دهد، با انجام معجزه در امور جهان دست می برد، حساب اعمال نیک و بد را دارد و می داند شما کی بدانها دست می یازید یا حتی در مورد انجامشان می اندیشید. دئیست ها هم به وجود یک هوش فراطبیعی باور دارند. اما خدای مورد نظر آنها صرفاً هوشی است که نخست قوانین حاکم بر کیهان را وضع کرده است. به همین سبب خدای دئیست ها هرگز در امور جاری جهان مداخله نمی کند و مسلماً هیچ علاقه خاصی به امور بشری ندارد. همه خدا انگار اصلاً اعتقادی به خدای فراطبیعی ندارد. اما واژه خدا را همچون مترادف با جنبه معنوی طبیعت یا کیهان یا قانونمندی حاکم بر امور جهان به کار می برد. فرق دئیست با تئیست این است که خدای دئیستی دعاها را اجابت نمی کند. علاقه‌ای به معاصی و اعترافات ندارد. نمی‌خواند و نمی‌اندیشد و ما معجزات بلهوسانه در کار جهان مداخله نمی‌کند. فرق دئیست با همه خدا انگار این است که خدای دئیست‌ها نوعی هوش کیهانی است و برخلاف خدای همه خدا انگاران مترادف استعاره‌ای یا شاعرانه‌ای برای قوانین یا جهان نیست. همه خدا انگاری آتئیسم جلازده است. دئیسم، تئیسم رنگ رو رفته است. به قوت می توان گفت که جملات قصار انیشتین مانند خدا ظریف است اما بنندیش نیست. یا خدا تاس نمی ریزد. یا آیا خدا در آفرینش جهان گزینه های دیگری هم داشت؟ همه خدا انگارانه هستند، نه دئیستی و مسلماً نه خدا باورانه. باید خدا تاس نمی ریزد را چنین تعبیر کرد که کتری بودن در ذات امور نیست. معنای آیا خدا در آفرینش جهان گزینه‌های دیگری هم داشت؟ این است که آیا جهان می‌توانست به گونه دیگری آغاز شود؟ انیشتین خدا را صرفاً به معنای استعاره‌ای و شاعرانه به کار می‌برد. هاکینگ هم همینطور. و نیز اغلب فیزیکدانان دیگری که به زبان استعاره‌ای دینی می‌لغزند. پاول دیویس در کتاب ذهن خدا میان همه خداانگاری انیشتینی و نوعی دئیسم مبهم در نوسان است. کتابی که به پاسداشت آن جایزه تمپلتاون را دریافت کرد. این جایزه مبلغ هنگفتی است که هر ساله بنیاد تمپلتاون اهدا می‌کند و معمولاً به دانشمندانی داده می‌شود که حاضرند حرفای دلپسنده‌ای درباره دین بزنند. اجازه دهید دین انیشتینی را در یک نقل قول دیگر از خود او خلاصه کنم. دینداری همانا درک این نکته است که چیزی فراسوی همه چیزهای تجربه پذیر است که ذهن ما نمیتواند دریابد و زیبایی و ظرافتش تنها به طور غیر مستقیم و به سان تأملی ضعیف بر ما ظاهر می شود. به این معنا من دیندار هستم. به این معنا من هم دیندار هستم. با این تبصره که نمیتواند دریابد به معنای این نیست که تا ابد در نیافتنی است. اما من ترجیح می دهم دم از دینداری نزنم تا موجب سوء تفاهم نشود. این به اصطلاح دینداری یا مذهبی بودن به شدت سوء تفاهم برانگیز است. زیرا دین در نظر قاطبه مردم اشاره به فراطبیعت دارد. کارل ساگان این نکته را به خوبی بیان می کند. اگر معنای خدا این باشد که یک دسته قوانین فیزیکی بر جهان حاکم است، پس مسلماً خدا وجود دارد. اما چنین خدایی از نظر عاطفی راضی کننده نیست. دعا کردن به درگاه قانون گرانش چندان کار معقولی نیست. جالب این که عالی جناب دکتر فولتون جیشین، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا، این نکته مورد نظر ساگان را پیشگویی کرده بود. او در دهه 40 در بخشی از حمله تند و تیزش به انیشتین به خاطر انکار خدای شخصیوار به نحو طعن‌آمیزی می‌پرسد که آیا کسی حاضر از زندگی خود را وقف کهکشان راه شیری کند؟ ظاهراً او میاندیشیده که ایرادی به انیشتین گرفته است و نه به خود، چون میافزاید این دین کیهانی یا کازمیک ریلیژن تنها یک عیب دارد، یک اس اضافه دارد. البته باورهای انیشتینی اصلا خنده‌دار نیست. با این حال من آرزو دارم که فیزیکدان‌ها از کاربرد واژه خدا به این معنای خاص استعاره‌ای پرهیز کنند. خدای استعاری یا وحدت وجودی فیزیکدانان با خدای مداخله جو، معجزه پرداز، فکرخوان، سزادهنده گناهان و اجابت کننده دعا که منظور انجیل، کشیشان و ملاها و خاخامها و زبان متعارفی است از زمین تا آسمان فرق دارد. خلط عمدی این دو مفهوم به نظر من مصداق بارز خیانت روشنفکری است.
احترام ناسزاوار. عنوان کتاب من، پندار خدا، ربطی به خدای انیشتین و دیگر دانشمندان روشناندیشی که در بخش قبل نام بردم ندارد. به همین سبب لازم بود که دین انیشتینی را از حیطه بحث کنار بگذارم. دیدگاه انیشتینی ظرفیت اثبات شده‌ای برای ابهام‌زایی دارد. در ادامه این کتاب من تنها درباره خدایان فراتبیعی سخن می‌گویم. خدایگانی که معروف‌ترینشان نزد خوانندگان این کتاب یهوه خدای عهد عتیق است. به زودی سر وقت این جناب خواهم آمد. اما پیش از پایان این فصل مقدماتی لازم است به مطلب دیگری بپردازم که اگر ناگفته بماند کل کتاب را برمی‌آشوبد. این بار سخن از آداب معاشرت است. ممکن است خوانندگان مذهبی از برخی سخنانم آزرده شوند و این متن را فاقد احترام کافی به اعتقادات خودشان بیابند. گیریم در مورد اعتقادات دیگران چنین حساسیتی به خرج ندهند. اگر این احساس آزردگی آنان را از ادامه خواندن منصرف کند، مایه تأسف است. پس در اینجا می‌خواهم موضوع را از همین ابتدا روشن کنم. یک فرض همه جا گستر که در جامعه ما تقریباً همگان از جمله بیدینان آن را می‌پذیرند، این است که ایمان دینی به خصوص مستعد رنجش است و باید آن را توسط یک دیوار بس ضخیم احترام صیانت کرد. احترامی از سنخی متفاوت با آن احترام عادی که از هر آدمی در قبال عقاید دیگران انتظار می رود. داگلاس آدامز این نکته را اندکی پیش از مرگش در یک سخنرانی فی‌البداهه در کمبریج به چنان شیوایی بیان کرده که من هرگز از تکرار آن خسته نمی شدم. دین ایده های خاصی در متن خود دارد که مقدسات یا محرمات یا مانند آن نامیده می شوند. و معنای مقدس و محرم بودنشان این است که شما نباید یک کلمه حرف بد در مورد این ایده ها یا انگاره ها بزنید. مبادا چنین کنید. چرا نباید؟ چون که نباید. اگر کسی به حزبی رأی دهد که شما مخالف آن هستید، تا می توانید به او انتقاد کنید. بی آن که کسی برنجد. اگر کسی فکر می کند که مالیات باید کم یا زیاد شود، شما آزادید که نظرش را به چالش بگیرید. اما وقتی نوبت باورهای دینی می رسد، اگر کسی بگوید به لحاظ شرعی من نباید یک شنبه چراغی روشن کنم، شما صرفت باید بگوییم به اعتقادتان احترام می گذارم. چرا باید حمایت از حزب کارگر یا محافظه کار، جمهوری خواه یا دموکرات این یا آن مدل اقتصادی یا مکینتاش به جای ویندوز مجاز باشد. اما داشتن عقایدی در مورد آغاز جهان، درباره خلقت جهان نه. چون این چیزها مقدسات هستند، ما عادت کرده ایم که ایده های دینی را به چالش نگیریم. اما خیلی جالب است که وقتی ریچارد داکینز چنین می کند، چه بلوایی به پا می شود. تا بحث دین پیش می آید، همه از کوره در می روند. چون شما مجاز به صحبت درباره امور دینی نیستید. اما وقتی که عاقلانه به موضوع بنگرید، می بینید که امتناع از بحث آزاد درباره موضوعات دینی هیچ دلیلی ندارد، جز اینکه ما یک جورهایی بین خودمان توافق کردیم که نباید باب بحث از دین را گشود. یک مثال بارز از احترام پرنخوت جامعه ما بریتانیا به دین را ملاحظه کنید که واقعاً اهمیت دارد. تا کنون آسان‌ترین راه فرار از خدمت سربازی به ویژه در زمان جنگ عذر شرعی بوده است. ممکن است به رغم اینکه شما یک فیلسوف اخلاق عالی باشید که تز دکترایش در باب شر بودن جنگ جایزه برده باشد، اما باز نتوانید مسئولان نظام وظیفه را قانع کنید که برای نرفتن به جبهه عذر عقلی دارید. اما اگر بتوانید بگویید که یکی از والدینتان یا هر دو کویکر بودند، کارتان مثل آب خوردن راه می افتد. و مهم نیست که چقدر در مورد نظریه صلح طلبی و حتی خود مذهب کویکر خام و بی اطلاع باشید. در سویه دیگر طیف صلح طلبی، اکراه بزدلانه در اطلاق نامهای دینی به فرقه های معارض جو را می یابیم. در ایرلند شمالی، کاتولیک ها و پروتستان ها خود را به ترتیب با نامهای ملی گرایان و وفاداران به بریتانیا خوشایندگویی می کنند. اغلب خود واژه مذاهب را بدل به اجتماعات می کنند. همانطور که در پی اشغال آمریکای انگلیسی عراق از صلح بین اجتماعات سخن می گویند تا وخامت جنگ داخلی میان مسلمانان شیعه و سنی را تخفیف بخشند. این جدال آشکارا مذهبی است. اما در سرتیتر روزنامه ایندیپندنت 20 می 2006 می خوانیم که آن را پاکسازی قومی توصیف می کنند. قومی هم در این بافت یک نحو دیگر خوشایندگویی به جای مذهبی است. آنچه ما در عراق شاهدیم پاکسازی مذهبی است. در مورد یوگسلاوی سابق نیز چه بسا پاکسازی قومی خوشایندگویی به جای پاکسازی دینی باشد. چرا که سرپای ارتودکس، کروات‌های کاتولیک و مسلمانان بوسنیایی مشغول آن پاکسازی ها بودند. گفتم که رسانه ها و دولت ها به نفع دین تبعیض قائل می شوند. هر جا بحثی درباره اخلاقیات جنسی یا مسائل مربوط به زاد و ولد در می گیرد، می توانید شرط ببندید که رهبران گروه های گوناگون مذهبی در کمیته های با نفوذ عضویت می یابند یا در میزگرد های رادیویی یا تلویزیونی حاضر می شوند. مقصودم این نیست که باید ورود این سنخ را من یا نظراتشان را سانسور کرد. اما چرا جامعه ما همواره باید به درگاه آنها متوسل شود؟ مگر آنها مهارتی قابل قیاس با گیریم فیلسوفان اخلاق یا وکلای متخصص در امور خانواده یا پزشکان دارند؟ حال به نمونه دیگری از مزیت خاص قائل شدن برای دین اشاره کنیم. در 21 فوریه 2006 دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که یک فرقه مسیحی در نیو مکزیکو باید از شمول قانون ضد مصرف داروهای توهمزا مستثنا شود، در حالی که همگان ملزم به تبعیت از این قانون هستند. مؤمنان به این کلیسا معتقدند که فقط با نوشیدن چای هواسکا که حاوی داروی توهمزا و غیرقانونی دیمتیل تریپتامین است می توانند به درک خدا نائل شوند. توجه کنید که آنها فقط معتقدند که این دارو درکشان را افزایش می دهند. آنها هیچ شاهدی ارائه نمی دهند. از سوی دیگر، شواهد بسیاری هست مبنی بر این که مصرف شاهدانه موجب تسکین حالت تهوع و ناراحتی سرطانی های تحت شیمی درمانی می شود. اما همان دادگاه عالی در سال 2005 رأی داد که همه بیمارانی که برای مقاصد درمانی از شاهدانه استفاده می کنند، مشمول تعقیب قضایی فدرال هستند. حتی در تعداد کمی از ایالت‌ها که استفاده پزشکی از مشتقات شاهدانه قانونی است. دین مثل همیشه خال برنده است. تصور کنید چه می شود اگر اعضای یک انجمن هنری نزد دادگاه مدعی شوند که معتقدند برای افزایش درک نقاشی‌های امپرسیونیستی یا سورئالیستی باید داروهای توهمزا مصرف کنند. اما وقتی یک کلیسا نیازی مشابه مطرح می کند، مورد حمایت عالی ترین دادگاه مملکت واقع می شود. قدرت دین این چنین به سان یک تلسم ظاهر می شود. 17 سال پیش من از جمله 36 نویسنده و هنرمندی بودم که به درخواست مجله نیو استیتسمن مطلبی در حمایت از نویسنده برجسته سلمان رشدی نگاشتند. آن زمان سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتابی گرفتار فتوای قتل شده بود. من که از ابراز همدلی رهبران مسیحی و حتی برخی سکولارهای متنفذ با مسلمانان به خاطر آزردگی و رنجش خشمگین بودم، تمثیل مشابه زیر را پیش کشیدم. اگر حامیان آپارتاید می‌خواستند به نفع خود سخنوری کنند، می‌توانستند مدعی شوند که تداخل نژادی خلاف دینشان است. به این ترتیب بخش مهمی از مخالفان آپارتاید دومشان را روی کولشان می‌گذاشتند و کنار می‌رفتند. و فایده ندارد اگر گوییم که این مثل تمثیل مناسبی نیست، زیرا آپارتاید هیچ توجیه عقلانی ندارد. اساس ایمان دینی و قوت و جلال آن همه ناشی از این است که دین متکی بر توجیه عقلانی نیست. ما غیر مذهبی ها ناچاریم از باورهایمان دفاع کنیم، اما همین که از یک دیندار بخواهید تا ایمانش را برایتان توجیه کند، پایتان را از گلیم آزادی دینی بیرون نهاده اید. من به ندرت واقعی در قرن 21 دیدم که ربطش به این مطلب بیشتر از این یکی باشد. لس آنجلس تایمز 10 آوریل 2006 گزارش داد که چندین گروه های مسیحی در دانشگاه های سراسر آمریکا از دانشگاه هایشان به خاطر وضع مقررات ضد تبعیض، از جمله مقررات منع آزار یا سوء استفاده از همجنسگرایان، به دادگاه شکایت کردند. یک نمونه معروف دیگر در سال 2004 در اوهایو رخ داد. در آنجا دادگاهی به نفع حکم داد که نوجوانی به نام جیمز نیکسون حق دارد تیشرتی بپوشد که روی آن نوشته همجنسگرایی گناه است، اسلام دروغ است، سقط جنین قتل است، بعضی چیزها فقط سیاه و سفیدند. مسئولان مدرسه به جیمز نیکسون گفته بودند که حق پوشیدن چنین تیشرتی ندارد و والدین این پسر مدرسه را به محکمه کشیده بودند. اگر این والدین شکایتشان را بر پایه اصل آزادی بیان مندرج در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا طرح می‌کردند، می‌توانستند دعوای معقولی مطرح کنند، اما چنین نکردند. در واقع نمی‌توانستند چنین کنند، زیرا از اصل آزادی بیان استنباط می‌شود که این اصل شامل بیان نفرت نیست. اما همین که ثابت شود نفرت منشأ دینی دارد، کفایت می‌کند تا دیگر نفرت محسوب نشود. لذا وکلای نیکسون ها به جای اصل آزادی بیان به حق آزادی دین در قانون اساسی استناد کردند. شکایت این پرونده به یاری اتحادیه حمایت حقوقی آریزونا به ثمر رسید. اتحادیه‌ای که هدفش پیشبرد جدال های حقوقی در مورد آزادی های مذهبی است. هدف کشیش ریک اسکاربرو، حامی کارزار این قبیل پرونده های مسیحی، این است که برای تبعیض علیه همجنسگرایان و دیگر گروه ها با استناد به دین توجیه حقوقی بیابد. او این قبیل تبعیض ها را کارزار حقوق مدنی در قرن 21 نام نهاده است. مسیحیان می خواهند به عنوان حق مسیحی بودن جایگاهی داشته باشند. اگر این دسته بخواهند موضعشان را بر پایه اصل آزادی بیان توجیه کنند، حرفشان دشوار به دل کسی می نشیند. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. اینان طرح دعوای حقوقی به منظور تبعیض قائل شدن علیه همجنسگرایان را ضد دعوایی علیه به اصطلاح تبعیض دینی جا می زنند و ظاهراً قانون هم به این ترفند احترام می گذارد. با گفتن این که اگر مرا از توهین به همجنسگرایان بازدارید، آزادی عقیده مرا زیر پا گذاشته اید، به جایی نمی رسید. اما اگر بگویید این توهین نکردن آزادی دینی مرا خدشه‌دار می کند، کارتان راه می افتد. وقتی خوب فکر کنید، فرقی میان این دو استدلال می‌یابید. در اینجا هم دین خاله برنده است. این فصل را با یک بررسی موردی به پایان می‌رسانم که گویای احترام اغراق‌آمیز جامعه نسبت به دین است. این تنوره در فوریه سال 2006 زبانه کشید. اپیزود مسخره‌ای که میان کمدی محض و تراژدی محض در نوسان است. در سپتامبر 2005 روزنامه دانمارکی یلاندز پوستن 12 کاریکاتور از محمد پیامبر چاپ کرد. در طی 3 ماه بعد گروه‌های کوچکی از مسلمانان دانمارک با نقشه و تدبیر آتش بیار این معرکه در جهان اسلام شدند. این مسلمانان پیرو دو امامی بودند که به عنوان پناهنده به دانمارک آمده بودند. این دو امام بدخواه در اواخر سال 2005 به همراه پرونده‌ای از دانمارک به مصر سفر کردند. پرونده‌ای که بعد از تکثیر و در سراسر جهان اسلام به ویژه در اندونزی پخش شد. این پرونده حاوی اکاذیبی در مورد به اصطلاح بدرفتاری با مسلمانان دانمارک و این دروغ تحریک‌آمیز بود که ایلاندز پوستن یک روزنامه دولتی است. دو امام دانمارکی علاوه بر آن 12 کاریکاتور کذایی، 3 تصویر دیگر را هم که منبعشان مشکوک بود و مسلماً هیچ ربطی به دانمارک نداشت، ضمیمه پرونده کرده بودند. برخلاف 12 کاریکاتور اصلی، این 3 کاریکاتور افزوده حقیقتاً موهن بودند. یا به قول هوچیگران متعصب، حتی کی به چهره محمد بودند. یکی از این 3 تصویر که خصوصاً توهین‌آمیز بود، اصلاً کاریکاتور نبود، بلکه یک عکس فکس شده بود از مردی ریشو که نقابی به شکل پوزه خوک زده بود. بعدها معلوم شد که این تصویر یک مرد فرانسوی است که به دیدن یک مسابقه خوک ها در یک بازار مکاره در قصبه‌ای در فرانسه می رود و اثر عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس بوده است. عکس نه هیچ ربطی محمد پیامبر داشت و نه دخلی به دانمارک. اما مسلمانان غیور در راه پیمایی تحریک‌آمیزشان در قاهره هر 3 این ارتباط‌ها را مسلم انگاشتند و نتیجه غیرقابل پیشبینی نبود. 5 ماه پس از چاپ نخست این کاریکاتورها، حتی کی و توهین به دقت دستچین شده به کلاهک انفجاریش رسید. تظاهر کنندگان در پاکستان و هندوستان پرچم دانمارک را آتش زدند. معلوم نیست این پرچم را از کجا گیر آورده بودند. و درخواست‌های هیستریک برای عذرخواهی دولت دانمارک از همه جا سر برآورد. عذرخواهی برای چه؟ دولت دانمارک که نه کاریکاتورها را کشیده بود و نه چاپ کرده بود. تنها گناه دانمارکی‌ها این بود که در کشورشان آزادی مطبوعات هست. چیزی که نزد مردم بسیاری از بلاد اسلامی به سختی قابل درک است. روزنامه‌های در نروژ، آلمان، فرانسه و حتی ایالات متحده این کاریکاتورها را به عنوان اعلام همبستگی با ایلاندز پوستن چاپ کردند. اما مطبوعات بریتانیا به نحوی انگشت نما چنین نکردند. این هم به آتش فتنه افزود. سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دانمارک درب و داغان شدند. کالاهای دانمارکی تحریم شدند. شهروندان دانمارکی و به طور کلی غربیان مورد تهدید فیزیکی قرار گرفتند. کلیساهای مسیحی پاکستان که اصلا هیچ ارتباطی به دانمارک یا اروپا نداشتند، طعمه حریق شدند. در طی حمله آشوبگران لیبیایی و آتش زدن کنسولگری ایتالیا در بنغازی، 9 نفر کشته شدند. همانطور که جرمن گریر نوشت، این مردمان بیش از هر چیز زوزا پرستند. یک امام پاکستانی جایزه 1,000,000 دلاری برای سر کاریکاتوریست دانمارکی تعیین کرد. ظاهراً او نمی‌دانسته که آنها 12 کاریکاتوریست مختلف بودند، نه یکی، و به احتمال قریب به یقین نمی‌دانسته که 3 تا از توهین‌آمیزترین تصاویر این مجموعه هرگز در دانمارک منتشر نشدند. و در ضمن معلوم نیست که این 1,000,000 قرار است از کجا تأمین شود. در نیجریه مسلمانان معترض به کاریکاتورهای دانمارکی چندین کلیسای مسیحیان را آتش زدند. و در خیابان‌ها با غمه به جان مسیحیان نیجریه‌ای سیاه‌پوست افتادند. یک مسیحی را داخل یک تیوب پلاستیکی گذاشتند، آن تیوب را پر از نفت کردند و آتش زدند. در بریتانیا عکس تظاهر کنندگانی برداشته شد که بر پلاکارت‌هایشان نوشته بودند کسانی را که به اسلام توهین می‌کنند سلاخی کنید. مسخره کنندگان اسلام را قصابی کنید. اروپا تاوانش را می‌پردازد. نابودی نزدیک است. و ظاهراً بدون اینکه تن و کنایه‌ای در کار باشد نوشته بودند سر کسانی که میگویند اسلام دین خشنی است باید قطع شود. در پس این وقایع اندرو مولر روزنامه‌نگار مصاحبه‌هایی با سر اقبال سکرانی یک شیخ میانه‌رو مسلمان انجام داد. ممکن است این جناب با استانداردهای امروزی مسلمانان میانه‌رو باشد، اما در مصاحبه‌اش با اندرو مولر هنوز پایبند سخنی بود که زمان صدور فتوای قتل سلمان رشدی گفت. شاید مجازات مرگ برای او زیادی سهل و ساده باشد. این موضوع که در تقابل با منش رهبر سابق مسلمانان بریتانیا زنده یاد دکتر زکی بدوی فضاحت بار جلوه می کرد چرا که دکتر بدوی به سلمان رشدی پیشنهاد داده بود که در خانه او پناه بگیرد. سکرانی به مولر گفت که چقدر دلمشغول کاریکاتورهای دانمارکی بوده است. مولر هم دلمشغول بود، اما به دلیلی متفاوت. من نگران بودم که واکنش مضحک و نامتناسب در قبال چند طرح بیمزه و در یک روزنامه گمنام دانمارکی میتواند مایده این باشد که اسلام و غرب اصولاً آشتی ناپذیرند. از سوی دیگر، سکرانی روزنامه‌های بریتانیایی را به خاطر چاپ نکردن کاریکاتورها تحسین می‌کرد. اما مولر نظر غالب نشریات بریتانیایی‌ها را ابراز کرد که تجدید چاپ نکردن کاریکاتورها بیش از آن که ناشی از حساسیت نسبت ناخوشنودی مسلمی باشد، برای پرهیز از خرد شدن شیشه‌هایشان بود. سکرانی توضیح می‌دهد که حرمت شخص رسول الله در عالم اسلام آنقدر عمیق است که حب او به کلام نمی آید. این حب نبی ماورای محبت به والدین شما، معشوقه ها یا کودکانتان است. حب نبی جزء ایمان است. یک حکم اسلامی هم هست که مطابق آن کشیدن تصویر پیامبر حرام است. چنان که مولر متوجه شده، این نگرش فرض را بر این می گذارد که ارزش های اسلام برتر از همه ارزش های دیگر است. چیزی که هر مسلمانی قبول دارد. مانند مؤمنان به هر دین دیگر که معتقدند دینشان تنها راه راستگاری، درستی و روشنایی است. اگر مردم می‌خواهند یک پیامبر قرن هفتمی را بیش از خانواده‌شان دوست بدارند، به خودشان مربوط است. اما بقیه مجبور نیستند که این شریعت را جدی بگیرند. البته اگر این شریعت را جدی نگیرید و احترامات فائقه را به جای نیاورید، مورد تهدید فیزیکی قرار می‌گیرید. تهدید در ابعادی که پس از قرون وسطا هیچ دین دیگری بدان مبادرت نکرده است. دشوار بتوان برای این پرسش که این قدر خشونت چه لزومی دارد پاسخ یافت. چنان که به قول مولر، اگر حق با این دلقک ها باشد، کاریکاتوریست ها در هر صورت به جهنم می روند. این طور نیست؟ در این حین، اگر می خواهید از توهین و حتاکی به خود مسلمانان انگشت حیرت بگزید، گزارش‌های عفو بین‌الملل درباره سوریه و عربستان سعودی را بخوانید. بسیاری متوجه این نکته شدند که میان واکنش هیستریک مسلمانان که مصرانه کاریکاتورهای محمد را توهین به خود تلقی می‌کنند و کاریکاتورهای کلیشه‌ای ضد یهودی که به راحتی در رسانه‌های عربی به چاپ می‌رسد توارزی است. در پاکستان یک عکاس در طی یک تظاهرات علیه کاریکاتورهای دانمارکی عکس زنی را گرفت که بر پلاکاردش نوشته بود رحمت خدا بر هیتلر. روزنامه‌های محترم لیبرال در واکنش به این پدیده دیوانه‌وار خشونت را تقبیح کردند و در باب آزادی بیان موعظه کردند. اما در همان حین احترام و همدلی خود را به خاطر توهین عمیق و جریحه‌دار شدن احساسات و رنجش مسلمانان نیز ابراز داشتند. به خاطر داشته باشید که جریحه و رنجش مذکور ناشی از اعمال خشونت یا درد کشیدن واقعی هیچ کس نبوده است. چیزی نبوده جز لکه‌های مرکب بر روزنامه‌ای که اگر برای افروختن آتش فتنه به عمد علم نمی‌شد، در خارج از دانمارک کسی اسمش را هم نمی‌شنید. من موافق رنجاندن یا آزاردن هیچ کس صرفاً به قصد رنجاندن او نیستم. دلنگرانی و تشویش من از امتیازات نامتناسبی است که در جوامع سکولار ما به مذهب اعطا می شود. همه سیاستمداران باید به کاریکاتورهای تمسخرآمیز از چهرهایشان عادت کنند و هیچ کس در دفاع از آنها دست به شورش نمی زند. اما دین چه طرفه است که آن را سزاوار احترام استثنایی می سازد؟ به قول اچ ال منکن، ما باید به دین اطرافیانمان احترام بگذاریم، اما فقط بدان معنا و تا آن حد که به نظرشان در مورد زیبایی همسر و هوشمندی کودکانشان احترام می‌گذاریم. در پرتو این استنباط نامتوازن درباره احترام به دین است که من این کتاب را عذر می‌نهم. من عربده نمی‌کشم تا کسی را برنجانم، اما بنا هم ندارم تا دستکش مخصوص بپوشم و در حمل دین ملاحظه‌ای بیش از ملاحظه امور دیگر به خرج دهم.